موضوع بحث راه های شناخت خداوند است. راه های مختلفی وجود داره که بخشی از اونها توسط اساتید در جلسه دیروز طرح شده، بخشی امروز طرح خواهد شد. یکی از این راه ها رو هم بنده طرح خواهم کرد. به طور کلی سه راه عمده وجود داره برای شناخت خداوند، شناخت حقایق فوق طبیعی و ماورای طبیعی. یکی راه عقل است، یکی راه وحی است و یکی راه شهود. این تقریبا در همه فرهنگ ها و سنت ها وجود داره، در مسیحیت، در یهودیت، در اسلام و خاصه در بین در مذهب تشیع این راه ها مطرح بوده. در مسیحیت میگن ما سه نوع الهیات داریم: الهیات تاریخی که همون وحیانی است، به اعتبار اینکه وحی یک پدیده تاریخیه، در یه مقطعی از تاریخ اتفاق افتاده، بهش میگن الهیات تاریخی، historical theology. الهیات طبیعی، منظورشون از الهیات طبیعی همون الهیات عقلیه، natural theology. و الهیات عرفانی، mystical theology. حالا این بحثی که بنده خواهم کرد درباره شهود در واقع الهیات عرفانی است، یعنی رویکرد ما به الهیات بر اساس شهود و تجربه عرفانی. مقدماتی رو عرض میکنم تا برسیم به اصل موضوع. خب نخستین چیزی که باید اشاره بکنیم خود شهود هست که چه نوع معرفتی است. به طور سلبی میتونیم بگیم شهود معرفتی است غیر حسی و غیر عقلی، یعنی حداقل اول بدونیم شهود چی نیست تا ببینیم که چه مقدار میتونیم به هستی شهود و چیستی شهود برسیم. شهود حسی به معنای حس بیرونی نیست، در کاربرد عرفانیش، البته در کاربرد عرفی به همین رؤیت حسی هم ما مشاهده میگیم. مشاهده کردم یعنی دیدم با همین چشم، ولی در کاربرد عرفانی خب این مقصود نیست، شهود حسی نیست. به معنای درک عقلی و ذهنی و مفهومی هم نیست که ما از راه تفکر و روند فکر کردن که در منطق توضیح داده شده، از سیر از مقدمات به نتیجه، شهود عرفانی این گونه هم نیست، یعنی نه حسی است نه عقلی است. بنابراین نه از سنخ علوم طبیعی و تجربی است، نه از سنخ علوم عقلی مثل فلسفه و ریاضیات و منطق و این مقولات. آیا چنین چیزی داریم؟ چنین نوع معرفتی امکان داره؟ دست کم مصادیقی از این سنخ معرفت همگانی هست و همه ما از اونها از اون برخورداریم. مهمترینش همین خودآگاهی است. خودآگاهی، اینکه ما از خودمون آگاهیم. این نه حسیه و نه عقلیه، یعنی این گونه نیست که ما خودمون رو که توجه داریم از راه چشم یا گوش یا لمس فهمیده باشیم که ما هستیم. قبل از اینکه اینا رو به کار بگیریم خودآگاهی داریم، نه اینکه نشستیم فکر کردیم و استدلال آوردیم و فهمیدیم که هستیم. نه خیر، خودمون رو میابیم، خودمون برای خودمون حاضریم، نه نیازی به استدلال داریم، نه نیازی به تفکر داریم، نه نیازی به کارگیری حواس داریم. پس این روزنه خوبی است و پنجره خوبی است برای ما به اینکه بدانیم که غیر از شناخت حسی و شناخت عقلی نوع دیگری از شناخت هم وجود داره و ما از اون شناخت تا حدی برخوردار هم هستیم. هر انسانی برخورداره، حتی یه نوزاد هم خودآگاهی داره، خودشو حس میکنه. و البته میتوان بحث کرد و اثبات کرد که این خودآگاهی هم بر ادراک حسی و هم بر ادراک عقلی تقدم داره. یعنی اگر اون خودآگاهی رو نداشته باشیم، هزار تا چشم هم داشته باشیم هیچی نمیبینیم، هزار تا گوش هم داشته باشیم هیچی نمیشنویم، مغز ما هم هیچی به ما نمیده. اصولا ادراک مبتنی است بر خودآگاهی. خودآگاهی سرچشمه و زمینه و بستر همه ادراکات. برای همین هم هست که این مصنوعات، مثلا رادیو، تلویزیون، گوشی، اینا که این همه اطلاعات در میان اینها رد و بدل میشه، خود اینها از هیچ چیز آگاه نیستن، با اینکه این همه معلومات توشون ریخته میشه، برای اینکه از خودآگاهی برخوردار نیستند. بنابراین ما این از این نوع آگاهی برخورداریم، در وجود ما هست. ما از برخی رویدادهای درونی خودمون هم از همین طریق آگاهیم، به نحو حضوری و شهودی. حالا فیلسوفان ما بحث کردند که علت حقیقی، علت فاعلی نسبت به معلول خودش علم حضوری داره. اینم میتونیم در درون خودمون بیابیم، اون چیزایی که معلولهای درونی ما هستند. مثلا ما اراده میکنیم، تصور میکنیم، نیت میکنیم، اینا فعل دیگه، فعل نفسه. ما از این افعالمون آگاهیم. ما که علت این افعال هستیم، این علت از معلول خودش آگاه. بحث کردن و اطرح کردن که معلول هم نسبت به علت فاعلی خودش یه چنین آگاهی داره، چون بین معلول و علت اتصال وجودی برقراره. معلول یه موجودی نیست منفصل از علت، بیگانه با او، اتصال وجودی با او داره. حالا به هر تفسیری، در حالا در فلسفه ملا صدرا اون بحث رابط و مستقل مطرح میشه که در واقع فعل خداوند، ما که فعل خداوندیم، خداوند با ما نسبت و اضافه اشراقیه داره. در نسبت و اضافه اشراقی معلول وقتی گفته میشه این ربط به علته، یعنی متصل به علت خودشه، به لحاظ وجودی قائم به اوست. علت مقوم معلوله، یعنی همه ی هستی این موجود اتکاء به اون علت خودش هست. و اگر خودش رو بیابد به درستی، اون اتکاء خودش رو هم خواهد یافت. بنابراین ما به لحاظ درون نگری هم میتوانیم تا حدی، قبل از اینکه عارف باشیم، اصلا بحث تجربه عرفانی مطرح بشه، با پدیده‌ای به نام شهود، با معرفتی به نام معرفت شهودی آگاه بشیم. معرفت شهودی برای خود عارف انکشاف ذاتی و حجیت ذاتی داره. او نیاز به اثبات معرفت شهودی از راه‌های دیگه نداره. نیازی نداره که معرفت شهودی رو بر پایه معرفت عقلی یا معرفت حسی برای ما تبیین و توجیه بکنه. خود معرفت شهودی به اندازه کافی انکشاف داره، قائم به معرفت‌های دیگه نیست. اما برای دیگران، برای غیر عارفان، بخوان در باب معرفت شهودی معرفت پیدا بکنند و خودشون این معرفت شهودی رو ندارند، راه‌هایی هست. یک راهش همینی بود که عرض کردم، یعنی از راه علم حضوری و خودآگاهی که در همه ما وجود داره، همین رو اگر پیگیری کنیم میرسیم به این که ما میتوانیم معرفت شهودی داشته باشیم و بعضی از مصادیق اون رو هم داریم. منتها به این معرفت هایی که داریم بالفعل معرفت های حضوری هستن، به اینا نمیگیم معرفت عرفانی. اینا معرفت های همگانی هستن که همه انسان ها از اون برخورداره. معرفت عرفانی اونجاییست که از سطح علم حضوری عمومی فراتر میره شخص، حقایقی رو میابد که ما به طور عموم علل عموم اون حقایق رو نمییابیم و یافتن اون حقایق مقدماتی لازم داره وابسته به سیر و سلوک. این که ما الان علم حضوری به خود داریم، این هنری نکردیم، کاری نکردیم، این خود به خود برای ما وجود داره، هست، بخواهیم نخواهیم وجود داره. نه نیاز به سیر و سلوک داره، نه نیاز به طهارت نفس داره، هیچی نمیخواد. همه این معرفت حضوری خود آگاهی رو و آگاهی از اون چه در درون ما میگذره رو تا حدی همه برخوردارن. بنابراین یک راه برای تبیین و اثبات علم شهودی برای غیر عارفان راه عقلی است و یک راه راه نقلی و دینی و وحیانی است. یعنی ما می توانیم بر اساس باورهای دینی ادعا بکنیم که نوع دیگری از معرفت غیر از معرفت عادی حسی و عقلی وجود داره و یک متشرع می تواند بر پایه اون آموزه های دینی به چنین معرفتی باورمند بشه. ما در قرآن داریم که درباره انبیا که اینها از معرفتی ورای معرفت‌های حسی و عقلی برخوردار بودند. درباره حضرت ابراهیم می‌فرماید که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. ما اون ملکوت آسمان و زمین، باطن عالم رو در واقع به ابراهیم نشان دادیم. یه نوع رؤیتی اینجا مطرح میشه که رؤیت حسی نیست. با این چشم که نمیشه باطن عالم رو دید، این چشم همه دارن، ولی رؤیت هست. یعنی در معارف دینی از رؤیتی غیر از رؤیت حسی فراوان سخن گفته شده. یکیش همین هست، این رؤیتی که خداوند برای حضرت ابراهیم علیه السلام ارائه داد. یا راجب حضرت رسول هست که ما کذب الفؤاد ما رعا. اینجا رؤیت رو به حضرت رسول نسبت داده و منشأ این رؤیت رو هم فؤاد ذکر کرده. فؤاد که همون قلبه، در واقع مصدر رؤیت باطنیست طبق این آیه شریفه. ما کذب الفؤاد ما رعا، اون چی که فؤاد دیده این قابل تکذیب نیست، یعنی یه معرفت حقیقی غیر قابل انکار و خطا ناپذیر هست. خب در روایات که فراوان هست بحث رؤیت، حتی رؤیت خداوند، از در کلمات امیرالمومنین فراوان این مضامین اومده. لم اعبد ربن لم اره، وقتی از حضرت پرسیدن آیا پروردگارت رو میبینی، فرمود لم اعبد ربن لم اره. حالا به شکلهای مختلف این روایت رسیده. بعد حضرت در ادامه توضیح میدن که این رؤیت با چشم سر نیست، این با عین القلب است. شهود یعنی همین، شهود یعنی این که شما از قوهی برخوردارید، انسان از قوهی برخورداره که میتونه حقایقی رو بی واسطه بی پرده مشاهده کنه بدون این چشم حسی و ظاهری. مشاهده است، نه فقط تفکر نظری. حضرت نمیگه من میدانم خدایی هست، فکر کردم، پی بردم به وجود خدا، فهمیدم هست. نه، میگه میبینم. بنابراین رؤیت اختصاصی به رؤیت حسی ظاهری نداره. حتی ما خودمون هم رؤیت رو محدود به رؤیت حسی نمی کنیم. رؤیا که میگیم، شما در خواب رؤیت برای انسان حاصل میشه. در خواب ما میبینیم مناظری رو، کاری نداریم درست یا غلطه، ولی چیزهایی رو ما میبینیم. و قطعا اون دیدن با چشم نیست، چشم که بسته است، طرف خوابه. ولی میگید آقا من دیدم و واقعا هم دیدن هست. یعنی شما در خواب وقتی کسی رو مشاهده میکنید، مانند این است که در بیداری مشاهده کرده باشید. اون تصویر همون تصویره. خود این نشون میده که رؤیت و دیدن قوامش به حس بیرونی نیست و دست کم محدود و محصور به این نیست. خود این میتونه یک بابی رو برای ما باز بکنه برای ورود به دنیای شهود که آقا چنین چیزی ممکنه. یا وقتی امیرالمومنین میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، هر چیزی رو که میبینم خدا رو پیش از او، پس از او، با او میبینم. سخن از دیدنه، دیدن خداوند. اشیاء دیگر رو به رؤیت حسی میبینه، اما با او خدا رو میبینه و پیش از او و پس از او. مگه قرآن نمیفرماید که و هو معکم اینما کنتم، خدا هر جا باشید با شماست. این شما فقط انسان ها نیستن، با همه چیز است. خدا با همه چیزه. بنابراین اگر کسی درست همه چیز رو ببینه، هر چیزی رو درست ببینه، خدا میگه با اون نیست. قرآن میگه خدا با همه چیزه. خب خدا رو هم میبینه. این که فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله معه. این رؤیته. و البته برای انبیا و معصومین اون درجات بالای رؤیت، اون درجات کامل رؤیت حاصله. درجات نازلتری از اون برای دیگران میسره. نمیخوایم بگیم که شهود عرفانی برابر است با شهود و رؤیتی که انبیا و معصومین دارند. نه خیر، برابر با اون نیست، ولی از همون باب، از همون مقول است. اون مرتبه عالیشه، مراتب مادونش برای دیگران میسره. چون که در اون داستان حارثه ابن یمانه هست که حضرت فرمود کیف اصبحت، چگونه صحب کردی؟ گفت اصبحت و موقنن. بعد فرمود که علامت یقینت چیه؟ گفت اهل جنت رو با جنت میبینم، اهل دوزخ رو میبینم. و پیامبر تأیید فرمود. بنابراین این رؤیت، این نوع معرفت، این نوع بصیرت و شهود برای دیگران هم تا حدی متناسب با برخورداری اونها از کمال وجودی، از طهارت نفس حاصله. بنابراین ما می توانیم از راه‌های دیگر عقلی و دینی پی ببریم که شهود وجود داره و شهود یک راه معرفت هست و شهود یک راه معتبری است برای معرفت، که این راه، این موهبت در درجه اول برای انبیا و اولیاست، در درجات بعد برای دیگران هم به اندازه همتشون امکان وصول هست. اساساً وقتی در معارف دینیمون ما تأمل میکنیم، میبینیم معرفت حقیقی رو اون نوع معرفت میدونن. نه اینکه انواع دیگر معرفت رو انکار بکنن، ولی بالاترین درجه معرفت، معرفتی است که با دل، با قلب، با رؤیت باطنی پیوند داشته باشه. این حدیث معروفه که لیس العلم بکثرت التعلم بل العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم اون نوری است که خداوند در دل اون کسی که بخواهد قرار میده، یعنی اون دلی که مستعد باشه و لایق باشه، شایسته باشه برای دریافت این نور. این نور علم حسی نیست، علم عقلی هم نیست. علم عقلی و علم حسی رو همه میتونن به دست بیارن، ایمان هم درش شرط نیست. مؤمن و کافر و تهذیب شده و تهذیب نشده، همه اینا از این علوم استفاده میکنن. اونی که خداوند اون دلی را که شایسته بدونه اون نور رو قرار میده، اون یه سنخ علم دیگریست، یک سنخ معرفت دیگریست. همونیست که باز در بیان معروف دیگری هست که من اصبح لله اربعین صباحا جر الله ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه. کسی 40 روز خالصانه خداوند رو عبادت کنه، بپرسته، چشمه های حکمت در قلبش میجوشه و بر زبانش جاری میشه. یعنی یه نوع معرفتی که مشروط به عبادت خالصانه است. معرفت عقلی مشروط به عبادت خالصانه نیست. یه ملحد هم میتونه یه ریاضیدان بزرگی بشه، معرفت عقلی است. این قوه تفکر رو خدا به همه داده. میتونه یه فیزیکدان بزرگی بشه، ساینتیست باشه. اما اون حکمتی که وابسته است به عبادت خالصانه، اون یک سنخ دیگر از معرفت است. و مدعای عرفان و عارفان حقیقی هم چیزی غیر از این نیست. عرفان اصلی، عرفان راستین، عرفانی که از متن دین برمیاد، چیزی غیر از این نیست. که ما یه نوع معرفتی داریم که این معرفت از طریق عبادت خالصانه میاد، به دست میاد، از طریق طهارت قلب به دست میاد. لا یمسه الا المطهرون. نیل به اون باطن اشیا و نیل به حقیقت قرآن شرطش طهارته. شرطش بهره هوشی بالا نیست، شرطش درس خوندن زیاد نیست. اینا برای نیل به ظاهر قرآنه، ولی برای باطن قرآن اینا شرط نیست، اینا کافی نیست. اون طهارت شرطه، برای اینکه اون یک سنخ دیگری از معرفت هست و مقدماتش با مقدمات معرفت‌های ظاهری فرق داره. حالا اون معرفت عقلی شهودی با معرفت‌های غیر شهودی تفاوت‌هایی داره. باز برای اینکه خود اون معرفت شهودی رو یه مقدار نزدیک‌تر بشیم که چه ماهیتی داره، چگونه است، مقایسه هایی که خواهیم کرد بین اینها تا حدی ما رو نزدیک میکنه. معرفت شهودی یه تفاوتش با معرفت های عادی، اما از عقلی و حسی و تجربی، اینه که تمام این معرفت ها با واسطه اند، اون معرفت بی واسطه است. یعنی در اینجا ما از طریق صور، مفاهیم، قضایا، گزاره‌ها می‌خوایم حقیقتی رو بشناسیم. در اونجا این واسطه‌ها وجود ندارند. یکی بی واسطه است، یکی با واسطه. یکی حصولی، یکی حضوری. معرفت‌های حسی و عقلی حصولی‌اند. معرفت شهودی حضوری است. معرفت حصولی با وجود ذهنی سر و کار داره، معرفت شهودی با وجود خارجی سر و کار داره. شما اگر اثبات بکنید از راه عقلی که بهشت وجود داره، جهنم وجود داره، عالم غیب وجود داره، اون حقایق رو بهش علم حصولی پیدا کردید، وجودی ذهنی از اونها دارید، به وجود ذهنی رسیدید. اما اگر از راه شهود برسید به وجود خارجی اونها رسیدید. اون حارسه اثبات نکرده بود بهشت وجود داره، جهنم وجود داره، دیده بود، یعنی با وجود ذهنیش در کار نداشت، وجود خارجیش رو یافته بود. معرفت شهودی تفاوت دیگرش با معرفت‌های دیگر این است که در معرفت‌های دیگر طهارت قلب و ایمان و بندگی و تهذیب نفس شرط نیست. نمی‌خوام بگم هیچ تأثیر نداره، شرط نیست، یعنی مشروط به ایمان و طهارت نفس نیست دانستن علوم ظاهری. ولی معرفت شهودی جز از راه طهارت نفس و بندگی خالصانه به دست نمیاد، یعنی راه حصولشون هم فرق میکنه. راه تحصیل معرفت‌های ظاهری همین راه‌های عادی است که ما طی میکنیم، رفتن به مدرسه، خوندن کتاب، گوش دادن به استاد، تفکر، اینا راه‌های معرفت ظاهری است. معرفت شهودی با این راه‌ها به دست نمیاد، با سیر و سلوک به دست میاد، یعنی مقدماتش اصولا متفاوت با این مقدمات. باز هم نمیخوام بگم علوم ظاهری تفکر تأثیر نداره، تأثیر داره، مفید هست، کمک میکنه، ولی بدون سیر و سلوک و تهذیب نفس و عمل اون معرفت به دست نمیاد و تنها با تفکر اون معرفت به دست نمیاد. هرچند تفکر لازمه، همیشه ما به تفکر احتیاج داریم. اون عارفی هم که اهل شهوده، اون هم مأمور به تفکر و تدبره. معرفت حالا به این تعبیری است که خود عرفا به کار میبرن، اونجایی که یقین رو برای یقین مراتبی ذکر میکنند، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. معرفت حصولی حد اکثر ما رو به علم الیقین میرسونه، حد اکثر، دقیق ترین معارف حصولی ما رو به علم الیقین برسونن، ما خیلی خوشحالیم. معرفت حضوری و شهودی اصلا به علم الیقین قانع نیست، میخواد به عین الیقین و حق الیقین برسونه. این تعبیر دیگری از همون نکاتی که عرض کردم، یعنی به خود وجود میخواد بیواسطه برسه. در نهایت یقینی هم که برای او حاصل میشه متفاوت است با یقینی که از راه استدلال یا تجربه یا احساس برای انسان حاصل میشه. عین الیقین که مشاهده ی حقیقت است بیواسطه، و حق الیقین که فانی شدن در اون حقیقت و نحوی یگانه شدن با اوست، اتصال وجودی یافتن با اوست. تفاوت دیگر معرفت شهودی و معرفت غیر شهودی اینه که معرفت شهودی امری کاملا شخصی است، اختصاصی کسیه که او رسیده و نمیتوان اون رو به دیگری انتقال داد. معرفت حصولی میتواند عمومی باشد، شما حقیقتی رو که از راه استدلال بهش رسیدید، اون استدلال رو برای هر کسی اقامه بکنید و اون استدلال شما رو بفهمه و بپذیره، به اون نتیجه مانند شما علم پیدا خواهد کرد. تجربه هم همینطوره، احساس هم همینطوره. بنابراین اینو معرفت عمومیه، عمومیت پذیره. اما معرفت شهودی خاص کسی است که این تجربه برای او رخ داده و تنها کسی که اون تجربه براش رخ بده به او میرسه، به صرف گزارش اون تجربه اون معرفت برای دیگری حاصل نمیشه. ما ممکنه مطلع بشیم که شما چنین شهودی دارید، ولی ما نمیتونیم خودمون اون شهود رو داشته باشیم. با شهود شما نمیتونید شهود خودتون رو به ما منتقل بکنید، میتونید خبری از او بدید، گزارشی از او بدید، مثل که خوابی دیدید، خوابتون رو ممکنه برای ما بگید، ما بدونیم چه اتفاقی بر شما افتاده. ما همراه شما خواب ندیدیم، شما خواب دیدید، شما فقط گزارشش رو به ما دادید. بهره ما از اون مکاشفه شما و مشاهده شما همین گزارش هست، نه داشتن خود اون تجربه و برخوردار شدن از خود اون واقعه. مثل اینکه شما یه غذایی رو خوردید، بیاید به ما بگید من این غذا رو خوردم. خب اون اثری که بر غذا خوردن شما مترتب بود وقتی برای ما گزارش میدید بر ما مترتب نیست. شما خوردید، سیر شدید، لذت بردید، ما ممکنه دهنمون آب بیفته، ولی بهره ای از اون خود غذا خوردن شما نخواهیم داشت. این یه تفاوت مهمیه بین معرفت شهودی و معرفت غیر شهودی. یعنی هر کسی باید بهای این دستاورد رو بپردازه. نمیشه یکی دیگه بره زحمت بکشه نتیجهش رو مثلا دیگران بهره ببرن و دیگران با گزارش او به همون نتیجه برسن. این گونه نیست. اون باید این مسیر رو طی بکنه و اون مقدماتش رو در خودش ایجاد بکنه. خب البته ویژگی های زیادی در درباره معرفت شهودی مطرح کردن، حتی در دنیای امروز در غرب، اونجا که راجع به تجربه عرفانی و تجربه دینی بحث کردن، مباحث زیادی رو مطرح کردن که نیازی نیست و فرصت نیست ما اونها رو اینجا طرح بکنیم. تا اینجا مقدمات بحث بود، اما نقش شهود در خداشناسی، در شناخت خداوند، در معرفت الله. یه آیه معروفی هست در سوره فصلت، همیتون آشنایید با این آیه شریفه، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. از قرآن کریم به دست میاد که خداشناسی راه‌های مختلفی داره. خب عرض کردیم راه عقلی هست، راه شهودی هست. اما شاید اون نکته جدیدی که من میخوام عرض بکنم اینه که خود راه شهودی انواع گوناگون داره. یعنی خداشناسی شهودی هم یک جور نیست، گونه های مختلف داره. در بعضی جا فرموده که و فی الارض آیاتون للموقنین، در زمین آیاتی هست برای اهل یقین. حالا در طبیعت زمین یه مثاله، در آسمان، در همه جا، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل والنهار والفلک التي تجری فی البحر، اینا همه آیاتن. در جاهای مختلف قرآن اشاره شده به پدیده های عالم طبیعت که اینها میتونن آیه باشن برای خداوند، نشانه های خداوندن برای اهل یقین یا برای اولو الالباب در بعضی جاها فرمودن. این یک راه که از این تعبیر میشه به راه آفاقی. یه راه دیگه هست که راه انفسیه و فی انفسکم افلا تبصرون، که از او تعبیر میشه به راه معرفت النفس. و یک راه دیگه وجود داره که برای صدیقین هست که خداوند رو نه از راه آیات او، بلکه خدا رو از راه خود خدا میشناسن. در دعای صباح هست: یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که ذات او بر ذات او دلالت داره. حالا قبل از اینکه چیزای دیگه دلالت بکنن، خود او به اندازه کافی دلالت بر وجود خودش داره. اساساً صدیقین اینها هستند، این اون عالی ترین مراتب ایمان و معرفت از آن صدیقینه. راه‌های دیگه هم هست، منتها این راه برتر اینه. برای اونایی که چشم‌های دلشون گشوده شده، به آیات نیاز نیست، خود خداوند رو می‌بینه. به قول شبستری: زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. خب ما که خود شمس رو نمی‌بینیم، نمی‌تونیم ببینیم به دلیل ضعف باصره ما، از راه شمع بخوایم شمس رو کشف بکنیم. برای اون عارف اهل شهود، خداشناسی از راه واسطه یه چنین کاریه. این ذهی نادان، یعنی این کسیست که به معرفت نرسیده هنوز. حالا این راهایی که من عرض کردم هم میتونن راههای عقلی باشن، هم راههای شهودی. یعنی یه بار شما از مطالعه طبیعت به وجود خدا پی میبرید به شیوه عقلی، و فی الارض آیاتون للموقنین، این میتونه عقلی باشه. یعنی ما از اثر پی به مؤثر ببریم. انواع از استدلال هایی که برای اثبات وجود خدا هست و در این جلسه یا تر شده یا تر خواهد شد این گونند. در غرب اینا میگن کازمولوژیکال آرگیومنت، برهان های کیهان شناختی. یعنی شما از راه عالم، از راه موجودات، مخلوقات پی ببرید به وجود خداوند. برهان نظم این گونه است، برهان حرکت این گونه است. همینطور معرفت و نفس، ما می توانیم بر اساس معرفت و نفس برهان اقامه کنیم بر وجود خداوند. یعنی معرفت استدلالی عقلی طرح شده، برهان بر اثبات وجود خدا از راه نفس، از راه معرفت نفس. و می توانیم برهان اقامه کنیم بر وجود خداوند بدون استفاده از مخلوقات، چه حالا مخلوقات عالم طبیعت باشه چه نفس باشه، با نظر به خود حقیقت هستی که همون برهان صدیقینه. در برهان صدیقین گفته میشه ما نیاز به وساطت مخلوقات و موجود دیگری غیر از خداوند نداریم برای اثبات وجود خدا. اگر در خود حقیقت هستی ما تأمل بکنیم، میتوان به دست آورد که واجب الوجود باید موجود باشه. مرحوم علامه طباطبایی میگه اگر بپذیریم واقعیتی هست، همین مقدار، یه واقعیتی هست، واقعیت مایی هست، این میتواند مبنایی باشه برای برهان صدیقین و برای این اساس بخوایم وجود خدا رو اثبات کنیم. خب این بحثای عقلیست. من الان این نمیخوام بگم که هر سه راه وجود داره، هم راه آفاقی، هم راه انفسی، هم راه صدیقین که نه آفاق رو ازش استفاده میکنن نه انفس رو، بلکه با نظر به خود حقیقت هستی. در خود شهود این سراح وجود داره. اونی که میخوام عرض بکنم اینه، غیر از بحث عقلی که اونم درسته، ما سه نحوه شهود هم میتونیم داشته باشیم نسبت به خداوند به وزان همین راه های عقلی. یعنی یک بار خداوند رو در آینه عالم ببینیم، میرسه آدم به جایی که وقتی به عالم نگاه میکنه خدا رو میبینه. خدا رو میبینه، نه که استدلال کنیم چون عالم هست پس آفریدگار دارد، اون که شهودی نیست، اون حصولیه. نه خیر، عالم رو به سان آینه‌ای که خداوند در او تجلی کرده نگاه میکنه و واقعا خدا رو میبینه، منتها در آینه عالم. و یک بار انسان میتونه خدا رو ببینه در آینه جان خودش، باز غیر از بحث استدلالی است. من عرف نفسه عرف ربه، یه تفسیر یه وجه میتونه استدلالی باشه، یه وجه هم این میتونه باشه که کسی اگر به نیکی خود را بنگرد خدا را مییابد، شهود میکنه. و تو عرفان که این همه بحث از معرفت و نفس کردن به عنوان دروازه‌ای برای معرفت و رب، این بحث استدلالی منظورشون نیست، بلکه بحث شهودی مراد هست. خدا رو میتوان در آینه جان انسان دید و این کاملا هماهنگ هست با اون جهانبینی عرفانی. در جهانبینی عرفانی گفته میشه که عالم مظهر خداست دیگه، عالم جاییست که خدا درش تجلی کرده، یعنی خدا خودش رو به نمایش گذاشته، خدا خودش رو به نمایش گذاشته. تجلی یعنی در عالم کبیر خودش رو به نمایش گذاشته، در عالم صغیر ماکروکازم میکروکازم، جهان بزرگ جهان کوچک، عالم اکبر عالم اصغر، که عالم اصغر به لحاظ ظاهر انسانه، گفت در حقیقت عالم اکبر توی، گر به ظاهر عالم اصغر توی در حقیقت عالم اکبر توی، ولی اکبر به لحاظ حجم، اکبر به لحاظ کثرت، خب همین عالم بیرونه و انسان اصغر است به لحاظ کثرت و حجم، ولی در باطن در واقع انسان عالم اکبر و خداوند تجلی کرده در عالم و یه تجلی ویژه و خاص کرده در انسان و اوجش در انسان کامل. این یک راه شهود خداوند. و راه برتر که راه صدیقینه، خدا رو شهود کنه بدون بحث تجلی در عالم یا در نفس. و در شهود خداوند هم نیاز به آینه‌ای نداشته باشه. یک برهان صدیقین غیر از معرفت صدیقینه. برهان صدیقین یه استدلال فلسفیه. شما لازم نیست از صدیقین باشید تا اون برهان رو بفهمید. یه استدلالیه مثل بقیه استدلال‌های دیگر. مقدماتش رو خوب تصور کنید، نتیجهش رو آدم می‌فهمه. برهان صدیقین حقیقی یعنی اونه که واقعا صدیقین هستن، کسانی هستن که خداوند رو بدون واسطه مشاهده میکنن، نه که خداوند رو بدون مقدمات اثبات میکنن. این تفکیک لازمه. برهان صدیقین غیر از شهود صدیقینه. و کسانی که برهان صدیقین اقامه میکنن لازم نیست از صدیقین باشن. اصلا برهان در فرهنگ قرآنی که به معنای استدلال فلسفی خاص نیست. این یه اصطلاحه، اصطلاح علمی است که بعداً شکل گرفته. اونجا که راجع به حضرت یوسف میگه که آیه چیه، لولا ان را برهان ربه، اون برهان که استدلال که نبود، که یه قیاسی اونجا اقامه نکردن که. اون شهود حقیقته، چیزی که ما رو به یه حقیقتی برسونه. برهان معنای عامش هر نوع دالیست. در معنای خاص اصطلاحیش ما میگیم آقا این استدلال به یه شکل خاصی اسمشو گذاشتیم برهان. اینم یه مصداق برهانه، ولی برهان قرآنی لزوماً این نیست. بنابراین برهان صدیقین در معنای حقیقیش همون شهود صدیقینه. بر پایه اون شهود و در ارتباط با اون ما میتونیم یه استدلالی هم ارائه بدیم که حالا اسمش برهان صدیقین ایرادی نداره. جالبه که در عرفان نظری در باب علم الهی همین سه وجه طرح شده، نه علم ما به خدا، در باب علم خدا. خداوند به ذات خودش عالمه، گفته میشه اون وقت که خداوند اونگاه که جهان رو خلق میکنه خدا خود رو در خلق میبینه، در آینه خلق. راجع به خلقت انسان کامل وقتی ابن عربی در همون فصل آدمی در ابتدای فصوص صحبت میکنه، اونجا میگه که خب خداوند عالم رو آفریده و عالم مظهر اسماء الهی است، اسماء الهی در موجودات عالم ظهور دارن، تجلی دارن، ولی خدا خواست یه موجودی رو بیافریند که این همه اسماء الهی رو بتونه نشون بده و خواست خودش رو تمام قامت در یک آینه ببینه. بقیه موجودات خدا رو تمام قامت نشون نمیدن، مظهر همه اسما نیستند. انسان کامل است که در واقع کون جامعه و مظهر اسم الله است که الله در واقع مجمع همه صفات و اسما است. خداوند اسماء حسنای فراوان داره، هر کدوم یک وجهی از کمالات الهی رو در خودشون نشون میدن. رحمان هست، رحیم هست، عالم هست، قادر هست، حی هست. اما اون اسمی که همه این صفات رو یک جا در خود به نحوه بساطت داره اسم اللهه و انسان کامل مظهر این اسمه. حالا اونجا ابن عربی توضیح میده که یک نوع شهود این است که شاهد خود رو ببیند بی واسطه، یه نوع این است که در آینه غیر ببیند به نحو متکثر و پراکنده، و یک نوع این است که در یه آینه ببیند به نحو جمعی و اون انسان کامله. حالا کار به صحت و سقم این بحثا ندارم، عرض میکنم که یه چنین تصویری از علم الهی اونجا داده میشه. حالا ما از این طرف ما میخواییم خدا رو بشناسیم، همین سه راه وجود داره. شناخت خداوند، شناخت شهودی خداوند از طریق آفاق، از طریق انفس، از طریق درونی، و شناخت خداوند به خود خدا بدون در نظر گرفتن مخلوق، اون گونه که در دعای عرفه امام حسین علیه السلام هست که هیچ چیز خدایا ظاهرتر و آشکارتر از اون نیست، از تو نیست که تو رو نشان بده، تو خودت به اندازه کافی آشکار و ظاهر هستی، نیازی به این نداری که یه چیزی دیگه رو بیاریم تا با او تو رو ببینیم و مشاهده کنیم. حالا این شهود خداوند به این در این سه درجه و در این سه مرتبه، در آفاق، مرتبه بعد در انفس و سپس بدون آفاق و انفس و مشاهده بی پرده جمال الهی، خود این در واقع فیض الهی است، یعنی خود این از طرف خدا این معرفت داده میشه که تعبیر میشه تجلی، خداوند بر عبد تجلی کند. یعنی خدا خود رو نمودار میکنه، نشان میده به عبد. توی این شناخت ما منفعلیم نه فاعل، ما دریافت کننده ایم، ما قابلیم. یعنی اون کسی که دریافت میکنه، ما که من که نه. تجلی فرمودن مراتب داره، تجلی افعالی داریم، تجلی صفاتی داریم، تجلی ذاتی داریم. کسی می تواند افعال الهی رو ببینه، این مقدار سعی وجودیش اجازه میده. یک کسی بالاتر میتونه اسماء و صفات الهی رو مشاهده کنه و از اون بالاتر میتونه با بهره‌مندی از تجلی ذاتی به ذات خدا راه پیدا کنه. گرچه همه اصرار دارن، تأکید دارن که هیچ کسی نمیتونه به کنه ذات الهی برسه، نه از راه عقل، نه از راه شهود، نه از هیچ راهی، اون منحصر در خود خداونده. ولی هر کسی به اندازه ظرفیت خودش بحث درجات هست، بحث اجمال و تفصیل هست. و شاهد این و حاصل این سگونه تجلی از سوی خداوند سه مرتبه از توحید هست. توحید به این معنا عبد برسد به مقام توحید، به معرفت الله، توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی. توحید افعالی، صفاتی، ذاتی در کلام و فلسفه اینه که آقا ما بدونیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی علم داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم، این توحید افعالیه. توحید صفاتی اینه که اونجا بحث میکنیم که آقا خداوند صفات فراوان داره ولی این صفات عین هم دیگرن و عین ذاتن، تو در فلسفه و کلام میگیم، و یا در عرفان نظری میگیم که هر صفتی در عالم هست، هر صفت کمالی، این صفت خداونده. پادشاهان مظهر شاهی او، عارفان مرآت آگاهی او. و توحید ذاتی اینه که آقا ما بدونیم که یک ذات در این عالم است. این در عرفان نظری گفته میشه، در الهیات و فلسفه گفته میشه آقا توحید ذاتی یعنی قائل باشید که یک خداوند است، یه واجب الوجود وجود داره. ولی در بحث شهود این نیست که اعتقاد داشته باشیم که یک فاعل وجود داره، همه یه صفات از آن خداست و یک ذات وجود داره. توحید افعالی یعنی ببینید که یک فاعل وجود داره، جز یک فاعل چیزی نبینید. و توحید ذاتی یعنی جز یک ذات چیزی رو نبینیم. این میشه توحید ذاتی شهودی و عرفانی، یعنی یکی ببیند انسان، یک فاعل، یک حقیقتی که همه کمالات و اسماء الحسنا رو داره و یک ذات و غیر از این چیزی نبیند. این در واقع اون توحید شهودی است. خب اینها مربوط به خود عارف هست که این مراتب شهود رو میتونه داشته باشه. و گفتیم این معرفت، معرفت شخصی و اختصاصی است. آیا معرفت عرفانی عارف و شهود عرفانی عارف برای غیر عارف، برای ما در بحث خداشناسی کمکی میتونه بکنه؟ یعنی ما که خودمون از شهد شهود بی بهره ایم، برای همون معرفت حصولی خودمون، همون بحثایی که در خداشناسی مطرح میکنیم در باب اثبات وجود خدا، شهود اونجا میتونه کمکی به ما بکنه یا نه؟ یا ما میتونیم بهره ای از شهود ببریم یا نه؟ اینجا هم میتوان گفت که شهود میتواند مبنای یک استدلال هم باشد. اینجا دیگه بحث عرفان و عارف نیست، برای غیر عارف. عارف شهود داره، من غیر عارف میتوانم از شهود عارف یه استدلال درست کنم برای وجود خدا. این شهود این فایده هم داره. اگر بتوانیم تبیین بکنیم که عارف شهود داره و شهود اصیلی هم داره، شهود بوده توهم نبوده، و در شهودش خداوند رو به نحوی شهود کرده، به نحوی که ما نمیتونیم درک بکنیم، یعنی اون شهود رو، نحوش رو کسی میتونه درک بکنه که برای خودش اون شهود حاصل شده باشه، واقعا کیفیتش بر ما معلومه، نامعلومه. این که کیفیتش بر ما نامعلومه دلیل نمیشه که ما اون رو انکار بکنیم یا نادیده بگیریم. کیفیت وحی هم بر ما نامعلومه، ما به وحی یقین داریم، ما نمیدونیم وحی چجوریه، چه حالی به پیامبر دست میده، چه نوع معرفتی برای او حاصل میشه، ما به اون علم نداریم، ولی بالاجمال میدونیم که یه نوع معرفت متعالی برای پیامبر در حادثه وحی رخ میده و به اون به دلائلی از راه شواهدی ایمان آوردیم و پذیرفتیم. همین رو در یه مرتبه نازلهی برای شهود اگر قائل بشیم، که شهود وجود داره، یعنی این عارفان دروغ نمیگن حداقل و دچار اختلال ذهنی هم نیستن، گرفتار توهم هم نیستن، یه نوع معرفتی برای این حاصل شده و اینا در این معرفت مدعی شهود خداوند هستند، این میتونه خودش استدلالی باشه برای اثبات وجود خدا. شبیه این رو شما در بحث های فلسفه دین امروز فراوان میبینید. یه بحثی هست، یکی از استدلال هایی که در قرن اخیر، دو قرن اخیر در الهیون غرب اقامه کردن، همین استدلال از راه تجربه دینی و عرفانی است. یعنی یکی از استدلال های خدا، شما الان کتاب فلسفه دین رو باز بکنید میبینید یکی از استدلال هایی که برای وجود خدا هست از راه تجربه عرفانی یا تجربه دینی، mystical experience یا religious experience. اونجا گفته میشه که یه مقدماتی داره که تجربه عرفانی یا تجربه دینی وجود داره به عنوان یه تجربه. بسیاری از مؤمنین از اون احوالی که در اون احوال تجربه دینی و عرفانی داشتن گزارش دادن. مقدمه دوم اینه که تجربه دینی معرفت بخشه، توهم نیست، بیماری نیست، هذیان نیست. ویلیام جیمز که صد و خورده سال پیش در 1903 کتاب معروف The Varieties of Religious Experience، تنوع‌های تجربه دینی رو منتشر کرد، اونجا یکی از ویژگی‌های تجربه عرفانی رو گفته اینه که نوعتی کوالیتی، یعنی یک ویژگی معرفت بخشی داره. مؤمنان، عارفان خدا رو تجربه میکنن، این تجربه معرفت بخشه، تجربه معرفت بخش متعلق خودش رو نشون میده، پس تجربه عرفانی و دینی میتونه خدا رو نشون بده. حالا هر یک از این مقدمات کلی بحث داره، مخالف داره، موافق داره. خب الان جای ورود در مناقشات نیست، فقط در زمینه که این یک استدلالی است که اقامه شده و میتوان اقامه کرد و البته مناقشه هم وجود داره، بحث هم وجود داره و اینجور بحث هم هیچ وقت پایان نمیپذیره. مثلا مهمترین نکته این مقدمه اینه که از کجا تجربه عرفانی معرفت بخشه؟ ما از کجا بدونیم این معرفت بخشه؟ برای اینم یه راههایی مطرح کردن. مثلا بعضی اومدن گفتن تجربه دینی مثل تجربه حسیه. آقا شما چطور با همین چشم وقتی چیزی رو میبینید بهش اعتماد میکنید؟ خب تجربه دینی هم تعداد زیادی از انسانها در جوامع مختلف، در فرهنگهای مختلف، در دورهای مختلف، اینا آمدن گزارش دادن که آقا ما حقیقتی رو دیدیم. این در روح و ذات خودش با تجربه حسی تفاوتی نداره، گرچه تجربه حسی عمومیتش بیشتره. و اگر تجربه حسی معرفت بخشه، این تجربه هم معرفت بخشه. یکی از راه‌ها اینه که مطرح کردم. خلاصه غرضم اینه که شهود، ضمن این که برای عارف وجود خدا رو بیان میکنه ورای هر گونه شک و تردیدی، میتونه برای غیر عارف هم مبنایی باشه برای یک استدلال و برهان. و این برهان عقلیه، برهان دیگه شهودی نیست، ولی تو این برهان عقلی از یه مقدمه شهودی استفاده میکنیم. میتونیم بگیم این برهان شهود بنیاده، چنان که مثلا برهان نظم اونجا برهان عقلیه، منتها از یه مقدمه تجربی استفاده میکنی. نظم عالم تجربیه، حسیه. ما چند جور برهان داریم، یه سری برهانهای عقلی خالص داریم که تو اونها از مقدمه تجربی یا مقدمه شهودی استفاده نمی کنه، تمام مقدماتش هم عقلی هست، مثل برهان امکان وجوب. برهان امکان وجوب نه نیاز به تجربه حسی خارجی داره، نه نیاز به تجربه شهودی داره، نه نیاز به متن دینی داره، صرفا مبتنی بر مقدمات بدیهی عقلی، عقلی محضه. ولی یه دسته دیگر از برهانها تلفیقی هن. یعنی یه مقدمه ممکنه تجربی و حسی باشه، یا ممکنه مقدمه شهودی باشه، ولی استدلال عقلیه، اون کبرای استدلال عقلیه و ساختمان استدلال، استدلال عقلیه، صخره داره، کبرا داره، نتیجه داره، عقلیست. منتها عقلی بودن لزوماً معناش این نیست که همه مقدماتش هم عقلی باشن. یه مقدمه میتونه حسی باشه، یه مقدمه میتونه تجربی باشه، تاریخی باشه. الان که ما به وجود شخصیت‌هایی در تاریخ یقین داریم، خب این از کجا به دست اومده؟ با عقل محض که نمیشه گذشته رو اثبات کرد. بعضی از مقدماتش تاریخی هست، یعنی اعتماد میکنیم به اخبار متواتر. اینی که یه سنخ از استدلال ها نه فقط در خداشناسی، در خیلی از حوزه ها این گونه، یعنی از مقدمات مختلف استفاده میکنن. مقدمه از راه، از هر راهی، از راه معتبر، راه حسی باشه، راه عقلی باشه، راه تاریخی باشه، راه شهودی باشه، راه وحیانی باشه. ولی در این حال استدلال، استدلال عقلیه، منتها استدلال عقلی تلفیقی، نه استدلال عقلی محض. به نظرم بیش از این تصدیق ندم عزیزان.